بحث اینجا رسید که عرض کردیم بر فرض اخذ قصد قربت در متعلق امر محال باشد، در مقام جعل اطلاق جعل ضروری هست ولو کاشف از غرض مولا نیست. و این که مرحوم نائینی فرموده است که اندست حالت تقیید اطلاق هم محال است، فرمایش ناتمامی. فرق عرض ما با فرمایش مرحوم نائینی اینه، ما مشکل رو به لحاظ مکلفین میدانیم که مکلفین در اینجا که راه منحصر است به اطلاق، کاشف از سعه غرض مولا ندارد و الا مولا در مقام جعل هیچ کمبودی ندارد. اصلا مولا اگر هم تقیید ممکن بود تقیید نمی زد. مثل کسی که اگر ممکن باشد شرب خمر هم بکند، شرب خمر نمی کنه. دیروز شرب خمر ممکن بود، شرب خمر نکرد. امروز شرب خمر غیر ممکنه، باز هم شرب خمر نمی کنه. نفس این مکلف در دیروز و امروز فرقی نکرده. دیروز تارک شرب خمر بود، امروز هم تارک شرب خمر، چه فرقی کرده؟ منتها دیروز که قادر بود بر شرب خمر ولی ترک کرد شرب خمر را، کشف کرد از ملکه عدالت او. ولی امروز کشف نمی کنه ترک شرب خمر از ملکه عدالت. این مشکل مردم است که نمی توانند کشف کنند ملکه عدالت این شخص را، و الا این شخص که حالش عوض نشده. ما نحن فی هم اینطوره. مولا اگر متمکن هم بود از اخذ قصد قربت در دفن المیت، باز اخذ نمی کرد. نه، فرض اینه، در این فرض. حالا ممکن نیست تقیید، چه فرقی میکنه با حال مولا؟ بله، جایی که مولا اگر متمکن بود از تقیید تقیید میزد، الان به خاطر استحاله تقیید تقیید نزده. عدم تقیید در این مورد با سایر عدم تقیید ها به لحاظ مقام جعل مولا فرق نمی کنه. مرحوم نائینی میگه چون تقیید محاله، مقام جعل مولا محمله. ما میگیم نه، مقام جعل مولا محمل نیست. و چه بسا مولا اگر متمکن از تغییر هم بود تغییر نمیزد. چرا میگید مقام جعل مولا مهمت؟ بله کاشف از سعه غرض نیست. مهمت
از غرض چیه؟
بله؟
مهمت یعنی؟ از چرا همیتونه؟
اونجا هم بالاخره مقام جعل مشکل ندارد. مقام بالاخره مولا تغییر نزد و اطلاق همون عدم التغییر است. ولو اگر متمکن بود از تغییر، به قول شما چه بسا تغییر هم میزد. این مقام جعل رو ناقص نمی کنه، مقام جعل کامله و هیچ اهمالی ندارد. بله این جعل چون اطلاقش ناشی از ضرورت و تحمیل و زیر خناق، کاشف از سعه غرض مولا نیست. شما چی می‌فهمید؟
مولا اهمال
ما بحث لفظی نمی کنیم. شما این اسمشو میذارید اهمال؟ نه الان عرض میکنم ما مشکل عدم کشف از غرض مولا رو از راه های دیگر حل می کنیم. نیاز ندارد مولا برای رفع مشکل به متملم الجهل. مولا میگه جهل من مشکلی ندارد، من گفتم ادفن المن. میخواهید به مردم بفهمانم که قصد قربت در دفن المیت دخالتی ندارد؟ اینو بفهمانم. بسیار خوب، نیاز به متمم الجعل نیست، از راه های دیگر به مردم میفهمانم که بعدن عرض میکنیم راه های دیگر چیست. اگر در سله میخواهید به مردم بفهمانم که قصد قربت دخیل در غرض من است، اون جا هم نیاز به متمم الجعل از راه اخبار بیان میکنم ایها الناس قصد قربت در غرض من دخیل است. پس مشکل در مقام جعل مولا نیست. خلاصه عرض ما اینه، ما که قصد قربت رو در متعلق امر اول ممکن می‌دانیم، اما کسانی هم که محال می‌دانند نتیجه اهمال امر اول نمیشه، بلکه نتیجه اینه که اطلاق امر اول به لحاظ مقام جعل میشه ضروری. خب حالا از کردم بحث لفظی نیست، بحث این است که آیا مولا این جعل اولش مهمل است و باید با متمم الجعل اهمال آن را رفع کند کما علیه المحقق النائمی؟ جواب این است که نخیر، جعل اول هیچ اهمالی ندارد. مشکل اینه که این اطلاق بنابر نظریه استحاله تغییر به قصد قربت، این اطلاق ناشید از ضرورت و زیغ خناق و کاشف از سعه غرض نیست. خب الان این بحث رو شروع میکنیم ببینیم بنابر این نظریه از چه راهی ما کشف میکنیم سعه غرض مولا را. نیاز به متمم الجعل نیست. اگر غرض مولا مطلقه مثل ادفن المیه، ما اطلاق غرض مولا را از راه هایی به دست میانیم، نیاز به متمم الجعل نیست. اگر غرض مولا مقید به قصد قربت مثل تله، اونجا هم مولا اخبار بکنه که قصد قربت دخیل در غرض من هست، ما غرض مولا را می فهمیم. جعل مولا نقص و اهمالی ندارد. ما بحثمون واقع میشه در این مطلب که آیا بعد از فراغ از این که فرق بین تعبدی و توسلی چیست؟ ما تا کنون بحثمون در این بود که فارق بین تعبدی و توسلی چیست؟ آیا تعبدی آن است که در متعلق امر اول قصد قربت عقد شده در مقابل توسلی کما هو مختار، یا تعبدی آن است که در متعلق امر ثانی قصد قربت عقد شده کما علیه المحقق نائمی که میگوید تعبدی عبارت است از این که ابتدا مولا بگوید سل، در امر ثانی بگوید سل به قصد امتثال الامر اول. ایشان تعبدی را این گونه میبیند، تعبدی آن است که در امر ثانی قصد امتثال امر اول عقد شده، برخلاف توسلی که در امر ثانی قصد امتثال امر عقد نشده و اون امر ثانی هم خوبیش اینه از نظر مرحوم نائینی، چون تقییدش به قصد امتثال امر اول ممکنه، اگر یک جایی تغییر نخورد اطلاق پیدا میکنه. ادفن المیت که امر اول است، اگر در امر ثانی بگه ادفن المیت به قصد امتثال امر اول میشه تعبدی، اگر صرفاً در امر دوم هم بگه ادفن المیت، اینجا مرحوم نائینی میگه این ادفن المیت دوم اطلاق دارد. چرا؟ برای که تقییدش ممکن است به قصد امتثال امر اول، و حال که تقیید نخورد پس اطلاق دارد، در خلاف اون امر اول که تقییدش محال بود پس اطلاقش هم محال بود به نظر مرحوم نائینی. این حقیقت امر تعبدی است به نظر مرحوم نائینی. ایشون امر اول رو مهمل می‌بود. نظر دیگر این بود که تعبدی با توسلی در متعلق امر هیچ فرق نمی‌کنه و امر ثانی هم نداریم، یک امر بیشتر نداریم، هیچ فرقی بین ادفن المیت و سله نیست به لحاظ متعلق امر، و فقط فرق تعبدی و توسلی در اینه که در تعبدی قصد قربت دخیل در غرض مولا، که نظر مرحوم آخوند هست. یک نظرم نظر مرحوم آقای صدر بود که می گفت فرق بین تعبدی و توسلی در این است که در تعبدی اگر ذات عمل رو بیاورید امر به ذات عمل ساقط میشه، ولی یک فرد دیگری از امر به ذات عمل زنده میشه. یعنی اگر مولا گفت فل و تعبدی بود، امر به ذات صلات تعلق گرفت، مثل این که امر به دفن میت به ذات دفن میت تعلق گرفته. ولی مرحوم آقای صدر فرمود که در ادفن المیت که توسلی ذات دفن میت آمد، این امر ساقط میشه و دیگه امر جدیدی هم نمیاد. اما در سله چون تعبدی است، امر به ذات نماز تعلق گرفته، ولی چون تعبدی است معناش اینه که نماز بخوانید بدون قصد قربت، این امر ساقط میشه، ولی امر جدیدی میاد باز میگه سله. اونقدر این امرها تکرار میشه تا اینکه شما نماز بخونید با قصد امتثال امر. اینم یک مبنا در حقیقت تعبدی که میگوید تجدد الامر به ذات العمل. كلما اتى المكلف بذات العمل بدون قصد القربه تجدد امر جديد، باز این امر جدید به ذات عمل تعلق میگیره، چون عقد قصد قربت محاله. فرق این مبنا با مبنای مرحوم آخون در اینه، مرحوم آخون شخص امر به نماز رو میگه باقی است، ولی نماز بخوانید بدون قصد قربت، و شخص این امر به نماز باقی است تا این که نمازتون رو با قصد قربت تکرار کنید. اون نماز بدون قصد قربت مستقه این امر نیست. آیسد میگفت این محاله. چرا؟ برای اینکه بعد از این که اون امر به ذات نماز تعلق گرفته و من ذات نماز رو آوردم، بقای اون امر میشه طلب حاصل، اون امر باید ساقط بشه و یک امر جدیدی بیاد دیگه سن. قصد قربت فقط دخیل در غرض مولاست و در متعلق امر اصل نمیشه، چه به نظر آیسر چه به نظر مرحوم آخون. فقط فرقش اینه که مرحوم آخون میگه شخص همون امر به نماز که اول وقت بود باقیست، نماز بدون قصد قربت بخونی اون امر ساقط نمیشه. آیسر میگه اون امر اگر بخواد باقی بشه بعد از این نماز شما که بدون قصد قربت خوندید میشه طلب الحاصل، باید اون امر بمیره یه امر جدیدی زنده بشه. امر جدید به که در واقع معنیش اینه که بار دیگر نماز بخوام. معنای امر جدید اینه که امر میکند به این که بار دیگر نماز بخوانی. بازم نمیگه نماز به قصد قربت بخوانی، چون نمیتونه بگه. اینم یک تفسیر برای امر تعبدی. دیگه ایشون میگن توجیه دیگری نداره، واجب تعبدی توجیه دیگه ای نداره. چطور؟
شارم
هم دفتر
که
سلام
مثلا
به قصد قربت. قصد قربت؟ نه من نفهمیدم اشکالتون چیه.
یعنی شما سلام بین امر اول و امر دوم امر مکلف معنف شده به مشکلاتی بیاد شهد امر اول.
نه ایشون میگه که معنای واجب تعبدی اینه که اگر شما ذات عمل رو آوردی، امر قبلی به ذات عمل ساقط میشه و یه امر جدیدی میاد به اعاده عمل. منتها شما اگر فرض کنید یک واجب مضیقی را امر شدیم به صوم امروز، خب اگر ما عصیان کنیم و نماز و این صوم به قصد قربت نیاریم، با اینکه صوم واجب تعبدیه، دیگه اصلا موردی نمیمونه برای تجدید امر. بله اینجا موردی برای تجدید امر نمیمونه، درسته، اما در واجبهای موسع فرمایش آیستد اینه که اول وقت به شما میگن نماز بخوان، از دو حال خارج میشید، یا نماز میخوانید با قصد قربت فهو المطلوب، یا نماز میخوانید بدون قصد قربت، اون امر سله ساقط میشه، ولی یه امر جدیدی میاد میگه به تعبیر عید صلاتک، میگه عید صلاتک انشاء به نحو قضیه حقیقیه شده، منتها وقتی که نماز خوندید بدون قصد قربت، امر دوم امر جدید فعلی میشه. به این نحو میگه اذا، از اول اینجور انشاء کرده گفته صلی، و اذا صلیت بدون قصد امتثال الامر فاعد صلاتک. مرحوم آیستد نه خوده میگه صلی، بابا خود امر میشه به نماز دیگر، انشاء از اول شده، منتها میگه ان لم تصلی به قصد الامتثال فاعد صلاتک دیگه، بابا پیغمبر اکرم اینو فرمود، مثلا فرض کنید انشاء جدید یعنی
در حقیقت یک امر ثانوی شده
غیر از اون وقتی
اون ذات صلات محقق شد،
فعلی میشه دیگه،
بار دوم میگه عید صلات به دیگه صلات جدیدی رو انشاء کرده،
نه
قصد قربت،
قصد قربت نمیگه، میگه که نماز بخوانید هنگام اذان ظهر، و کسانی که نماز بخوانند بدون قصد امتثال امر نمازشان را اعاده کنند. در این حال ایشون میگه اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله. متمم الجهل که قصد قربت در متعلق امر عقد بشه نیست، ایشون میگه محاله که امر، چه امر اول چه امر دوم، بره رو نماز به قصد قربت، این محاله، اما در موضوع میتونه عقد بشه که بگه ان لم تصل به قصد القربت فقط صلاته، نماز اون اول وقت ریاءن بهش میگن میگن ان لم تصل به قصد القربت امر داری به این که یک نماز دیگر بخوانی، چجور؟ بابا امر میگه یه نماز دیگر بخوان، ذات محقق شده بشه،
یعنی نماز جدید دوباره
امر داری که نماز دیگر بخوانی. خب این حقیقتهای امر تعبدی بنابر نظر اعلام که ما به نظرمون عرفیش عقلیش همینه که قصد قربت در متعلق امر اول هم قابل اخذه و هیچ مشکلی ندارد. چند هفته بحث کردیم، عرض کرد خدمتتون که وجهی برای اعاده نیست، حالا کلام در این واقع میشه که بنابر این مسالک خطاب امر اگر آمد که ادفن المیت، میشه به اطلاق لفظیش یا اطلاق مقامیش تمسک کرد برای نفی شرطیت قصد قربت یا نه. بنابر مسلک ما که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکنه، اصلا واضحه، همونطوری که ادفن المیت اطلاق دارد، ادفن المیت چه در روز چه در شب، ادفن المیت به لحاظ قصد قربت هم اطلاق دارد، همونطوری که تقیید دفن میت به این که در روز باشد ممکن بود و حال که تقیید نزد اطلاق منعقد می شود، تقیید دفن المیت به قصد قربت ممکن بود و حالا که تقیید نزده اطلاق منعقد می شه. و ما وقتی مولا گفت ادفن المیت تمسک می کنیم به اطلاق لفظی این خطاب برای نفی قصد قربت، چون مولا میتونست بگه ادفن المیت لله، کما اینکه فرمود اتم الحج و العمرة لله، ولی در ادفن المیت نفرمود ادفن المیت لله. بنابر نظر کسانی که تقیید امر را به قصد قربت محال می دانند، میگن قصد قربت رو در متعلق امر نمی شه عقد کرد. خب گفتن که حالا که تقیید به قصد قربت ممکن نیست، پس اطلاق خطاب یا منعقد نمیشه، یا اگرم منعقد بشه کاشف از سعه غرض مولا مولایی که نمیتواند بگوید ادفن المیت لله. خب وقتی نمیتونه بگه، از کجا معلوم که قصد قربت در غرض مولا دخیل نبود؟ یا استحاله تقیید موجب استحاله اطلاقه، یا لااقل اطلاقی که ناشی باشد از ضرورت و زیغ خلاف ارزش کشف از غرض مولا را ندارد. و این اشکال خب اشکال قوی است. بنابر نظر کسانی که معتقدن تقیید به قصد قربت محاله، این اشکال جا داره که این اطلاق اندست حالت تقیید بر فردم ضروری باشد که ما قبلا گفتیم ارزش عقلی و عقلایی ندارد، چون کاشف از غرض مولانی. ولی جوابی که ما میدیم از این اشکال اینه، میگیم که مولا ولو نتواند در متعلق امرش قصد قربت را عقد کند، برفت، ولی میتواند متصل به خطاب و ادفن المیت اخبار کند که قصد قربت در غرض من دخیله. با همین جمله ادفن المیت لله میتونه اینو بیان کنه. این لله بنابر نظر مشهور نمیتونه در متعلق امر عقد بشه، ولی گفتنش که محضوری نداره. دیگه اصل المیت لله، اول امر میکنه به دفن المیت، بعد یه لله بعدش میگه. این لله نقشش اخبار از غرضه، میگه اشکال نداره که. حتی کسانی که محال میدونن اخذ قصد قربت را در متعلق ام گفتن ادفن المیت لله رو محال نمیدونن، پیش سهاله این نداره. اول میگه ادفن المیت، و تا بزن که سکوت کنه بلا فاصله میگه لله. این لله به نظر مشهور یعنی اخبار از این که قصد قربت در غرض مولا دخیله. مولا که میتونه این کارو بکنه. اور وقتی ببیند مولا گفت ادفن المیت، ولی کلمه لله رو نگفت، با این که میتونست بگه، اطلاقگیری میکنه از خطاب. مولا که میتونست بگه ادفن المیت لله، منتها تحلیل که میکنیم به نظر مشهور این کلمه لله در متعلق امر عقد نشده ثبوتن و صرفا اخبار است از دخل قصد قربت در غرض مولا. ولی بالاخره میتونست بگه ادفن المیت لله، چرا نگفت؟ عرف اطلاق گیری میکنه برای فتاوا، میگه مولا اگر غرضش تعلق گرفته به دفن میت برای خدا، خب چرا نگفت ادفن المیت لله؟ میتونست اینو بگه. و چون خطابش مطلق هست و این قید در خطاب ذکر نشده، عرف اطلاق گیری میکنه. ولو ثبوتن ادفن المیت لله، این جمله لله محال باشد، قید متعلق الامر باشد، اما گفتنش محال نیست و اثر این گفتن اخبار است از دخل قصد قربت در غرض مولا. و مولا وقتی ندل الله، عرف میگه این خطاب اطلاق داره. ببینید عرف ببینید اولا عرف به قول خدای سر که محال میگه هست عقد قصد قربت، آنسر میگه عرف متوجه این وجوهی که ما گفتیم نیست و این وجوهی که ما گفتیم به درد مولای حکیم میخوره، مشکل برای مولای حکیم درست میکنه که نمیتواند قصد قربت را در متعلق امر عقد کنه. ولی مولای عرفی چون ملتقط به این دقائق نیست، قصد قربت رو در متعلق امر عقد میکنه. پس از نظر عرف این مشکلی ندارد و شارع هم ولی مولای حکیم است، اما در محاورات و سخن گفتن مثل عرف سخن میگه. این یک نکته در نظر داشته باشید. نکته دیگه اینه که بر فرض عرف ملتفت باشه که این کلمه لله نمیتواند قید متعلق الامر باشد، اما خود همین عرض میپذیره که میشه گفت اسفن المیت لله در مقام اثبات، ولو در مقام سعود این جمله لله محال است قید متعلق باشد، در فرض عرفی رو بفهمه، اما محال که نیست که مولا در خطابش بگه اتفن المیت لله و این لله نقش اخبار از دخل قصد قربت را در غرض مولا ایفا میکنه. به نظر مثل مرحوم آخون و یا نقش متمم الجعل ایفا میکنه به نظر مرحوم نایلی. خب میگیم مولا تو که میتونستی بگی ادفن المیت لله اگر در غرض تو دخیل بود قصد قربت چرا نگفتی؟ چرا خطابت رو مطلق گذاشتی؟ ظاهر این خطاب ادفن المیت اگر کلمه لله کنارش نباشه، با اینکه میتونستی در کنارش کلمه لله رو بگی، اینه که قصد قربت دخیل در غرض توی مولا پس به نظر ما که مشکل نداریم، میگیم تقلید به قصد قربت ممکن است، پس اگر تقلید نزدن اطلاق هم منعقد میشود. ما بالاتر میگیم حتی به نظر مشهور هم وجهی ندارد که مشهور گفتن اطلاق منعقد نمیشود در خطاب. چرا منعقد نمی شود؟ اجازه بدید. همینی هم که شما میگید ادفن المیت به قصد ولیکن دفن المیت به قصد امتثال حاضر هم، این که میشه فوقش اخبار اخبار از غرض بگه دفن میت کن و باید دفن میت به قصد امتثال هم باشد. مثلا این باید به نظر مشهور میشد ارشاده به دخل قصد امتثال هم در غرض مولا. اینو که میتونست بگه میگه دفن میت کن به قصد امتثال همین امر. این به قصد امتثال هم این همین امر فرقش محاله در متعلق هم رفت بشه، اما زمینه خطاب شدنش محال نیست. فرض اینه که اخذه نه اخذش در متعلق هم محاله، اما زمینه کردنش به خطاب که محال نیست. بابا مولا اگر بخواهد شما دخل میت کنید به قصد امتثال هم، خب تمام غرضش رو بیان میکنه در خطابه یه جوری، حالا نتونه در متعلق هم وقت کنه، ارشاد که میتونه بکنه به دخل قصد امتثال در غرض، بگه ادفن المیت و یکن دفن المیته به قصد امتثال هم. خب اینو میتونست بگه و نه
اینجا خیل هست یا نیست؟ اگر خیل هست این هست، اگر خیل بودید هست و خفتمانه ادام
بگه، یعنی عرف برای خطاب همونطوری که اطلاق لفظی میبیند نسبت به قیود شرعیه، و اگر قیود شرعی ذکر نشد میگه اصالت الاطلاق میگوید که اینها قید نیستن، نسبت به اون قیودی که در غرض مولا دخیل هستن هم خطاب اطلاق پیدا میکنه. چون اگر مولا قیودی را که در غرضش دخیل هستن شرعاً نتونه عقص کنه، ولی در مقام خطاب که میتونه ارشاد بکنه به اینها و نکرد، گفت میگه مولا میتونست بگه ادفن المیت به قصد امتثال الامر ولی نگفت. ظاهر نه اطلاق لفظی یعنی اصلاح، یعنی نیاز به قرینه نداریم. ما مولا می توانست بگوید اتفن المیت به قصد امتثال الامر، و این تقیید اثباتی بود برای خطاب، ولی ثبوتا تقیید متعلق هم محال باشد، اما قرد اینو تقیید اثباتی می دونه. اتفن المیت به قصد امتثال الامر تقیید اثباتی است، ولی ثبوتا تقلید متعلق هم محال باشد. وقتی که خطاب خالی بود از این تقلید اثباتی و می شد مولا این تقلید اثباتی را زد کند و نکرد، اطلاق لفظی هم منعقد می شد. دلیل لبی که اطلاق نداره. آخه شما یه چیزی میگید بس در خطابیست که اطلاق می تواند پیدا کند. کلام در اینه که آیا استحاله تقلید ثبوتی مانع از انعقاد اطلاق میشه؟ ممکن نه. مهم اینه که تقلید اثباتی ممکن هست یا ممکن نیست. تقلید ثبوتی محال، اما تقلید اثباتی که ممکنه. این تقلید اثباتی ولو به عنوان ارشاد به دخل قصد امتثال در غرض مولا باشد، تقلید اثباتی وقتی ممکن بود و ذکر نشد، یعامل معه العرف معاملت الاطلاق لفظی. و به نظر ما حتی مشروع هم می توانند تمسک کنند به اطلاق خطاب برای نفی دخل قصد غربت در غرض مولا، و این هیچ مشکلی ندارد، مخصوصا با التفات به این نکته که عرض کردم. مرحوم آقای صدرم فرمود که عرف از این وجوه فنیه‌ای که ذکر شد برای استحاله عقد قصد امتثال غافل، و موالی عرفیه عقد می کنن قصد امتثال هم را در متعلق. فقط گفته میشه که مولای حکیم محالت این کار را بکنن، که خب وقتی عرف در مقام ثبوت هم عقد می کنن دیگه راحت تر به اطلاق خطاب تمسک می کنن برای نفی این تقیید، ولی اون خطاب از مولای حکیم صادر بشه، چون مولای حکیمم در محاوراتش مثل عرف سخن میگه. و وقتی عرف میبینه که مولا گفت اتفن المیت نگفت به قصد امتثال الامر، میگه پس معلوم میشه که مطلق است. برهان میگه قصد امتثال هم در غرض در متعلق امر مولای حکیم محاید حق بشود، خب محال باشد. تقیید اثباتی که ممکن بود، کلام واقع میشه در اطلاق مقامی روز شنبه.